چی میشه؟
یعنی بحث تقوی واجب
دیگه. مستحبات و مکروهات رو چیکار میکنید؟
میگه که توشه بردهی بزنید، توشه بردهی بزنید بهتری توشه ها انجام واجب و تحکیم حرام. نه،
این به این معنا شما دارید تقوی رو به واجب انجام واجب و تحکیم حرام میگیرید. معنای تقوی رو ایشون این کار رو نکرد. معنای تقوی یعنی پرهیز و سفر داشتن در مقابل عذاب الهی. این سفر هم واجب و حرامه، هم مستحب. شما واجه تقوا رو انحصار میدید به واجب و حرام. ما بگیم واجه تقوا چون به معنای پرهیز و سفر داشتنه، این معنا مبهمه. هم رو واجبات قابل انتباه، هم رو محرمات قابل انتباه، هم رو مستحبات، هم رو مکروهات باید قرینه پیدا بکنیم. قرینه هم پیدا نکنیم اعمه. بله، مگه اینکه شما اختصاصش بدید. اگه اختصاصش بدید اون موقع اصل بر انجام واجب و ترک حرامه، الا اینکه اعمش استعمال بشه. بعد اول معنای خود کلمه در بیاد.
حق
تو قاطه بازم تمام اونجا قرینه داشتیم، قرینهش مقابله با فجار بود. فجور اختصاص به ترک واجب و انجام حرام داره، مقابلش میشه انجام واجب و ترک حرام. اما اینجا ما قرینه ای نداریم، قرینه که داره اصل بر عمومیتش. خب باز هم این یه نوع استعمال کلمه تقواه. این موردی که میگید یک نحوه از استعمال از کلمه تقواه. محتمل الحرمه هم اگر کسی ترک بکنه، یعنی آدمی که احتیاط بکنه، درسته؟ شاید اونجا تعبیر به تقوا یا در بعضی از روایات تعبیر به ورع به کار برده بشه، که ورع تقوای در مرحله عالیه. مستحبات و مکروهات رو بلکه محتمل الحرمه و محتمل الوجوب هم بگیر. درسته؟
جامعه چی با الان؟ جامعه اگر الان باید تقوا بخواه بدونه همینی که کتاب گفته؟
بله، همینی که همینی که کتاب گفته. خب، لزوم الوقوف اندشوه. بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا، دستی سوم را از خاطرتون حد بس ما گفتیم که اولا فاتاب رو من نوشتم دیگه، حالا نمیخوام بنویسم. گفتم شبهه در واقع حکمیه با موضوعیه جدا بشه. یک، تو ذهنتون وقتی میخواد وارد این بحثا بشید اونا رو به عنوان پیش درآمد تو ذهنتون داشته باشید. یکی فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه، درست شد؟ یکی هم فرق بین شک در تکلیف و شک در مکلفون به، و سه این که مکلفون به و موضوعی دوتاشون مصداقی هن شک. اما مکلفون به، شک در مکلفون به که مجرای احتیاط ما، علم به تکلیف داریم شک به مصداق. شبهه موضوعی هی که تو شک در اصل تکلیف داریم، چون شک در اصل تکلیف داریم شک در مصداق. پس موضوعی و مکلفون به هر دو نهایتا رو کی دارن کار میکنن؟ رو مصداق خارجی. حواسمونو بدی جانم، توضیح دادیم اون. گفتیم که نه، تکلیف در واقعه بخاطر خلط امور خارجیه، درسته؟ شبهه موضوعیه اصل تکلیف چی بود؟ نمیدونیم. هازا خمران او خر، حکم الخمر حرامون رو بلدین؟ چون حکمیه نیست دیگه، موضوعیه. درست شد؟ اما مخاطر خلط امور خارجی الان تکلیفمون رو نمیدونیم، شک در اصل تکلیف داریم اینجا. تکلیف یعنی تکلیف الزامی به اجتناب، الان مصداق داره، شک داریم توش. درست شد؟ خب گفتیم با اون پیش درآمد وارد روایات بشیم. بعدش هم وارد روایات که شدیم براتون گفتیم، گفتیم که ما سه جواب میخوایم به کل این روایات بدیم در نهایت. یا بگیم اختصاص به شبهه مکلفون به دارن که مال احتیاطه، که بعدش هم گفتیم مکلفون به آخرش محصوره هاشون احتیاط آمیزه، غیر محصوره هاشون دلیل، البته دلیل خاص دارید مثل عسر و حرج، و الا اگه این دلیل خواستم نباشه بازم ملاک احتیاط، جریان احتیاط وجود داره. گفتیم پس بعضی هاش مال مکلفون به بعضی از روایات، بعضی مال موضوعیه اصل تکلیفه که اونجا هم هیچ احدی تا حالا قائل به احتیاط، حتی اخبارین هم احتیاط رو قبول ندارن، پس حمله بر استحباب باید بکنه. در جواب سوم اینه که اونایشون هم که مال شبهه حکمیان بازم حمله بر استحباب میشن، یه عده ایشون اختصاص به همون حکمیه دارن، یعنی محل ما نحن فی، حمله بر احتیاط میشن. بعدش هم یه نکته اینجا اضافه کردیم، من اینا رو خلاصه کنم چون گذشته از این مقدار فاصله داریم، بعد یه نکته اضافه کردیم، گفتیم کاش که این تیکر هم میگفتیم اونایشون هم که اختصاص به شبهه حکمیه دارن بعد اول احراز کنیم که حکمیه تحریمیه رو شامل میشن، چون اگر شبهه حکمیه بود اما حکمیه وجوبیه بود بازم خود اخبارین قائل به احتیاط تو شبهه وجوبیه نیستن. حالا بریم سراغ قسمت بعد روایات. قسمت بعد روایات، روایاتی که دلالت دارن که وقوف کنیم اند شبهات، توقف داشته باشیم اند شبهات. خب این روایت ها رفقای عزیز، از اینجا سه روایتش آی سبحانی مثال زده، تو این دسته که از ثالثه است، حواساتونو بدیدا، تو این دسته اون سه تا جوابی که دادیم، گفتیم بعضیاش ناظر به مکلفون به، بعضیاش ناظر به موضوعیه اصل تکلیفه، بعضیاش ناظر به خود حکمی است که ما حملشون میکنیم بر استحباب، سه تاش مصداق داره، سه تا روایت میاریم برای سه جور. خب روایت اول میگیم ناظر به شبهه مکلفون بهه، شک در مکلفون. خب چرا اینو میگیم؟ حالا من خواهد عبارتها رو بعد میخونم، فقط اول نکاتش رو یاد بگیریم. به خاطر وجود واژه‌ای به نام الحلکه در روایت، الحلکه در روایت عنوان حلاکت اومده، عنوان حلاکت یعنی حلاکتی بالفعل وجود داره. دقت کنید دارم توضیح میدم چجور میشه شک در مکلفون به. عنوان حلاکت یعنی حلاکتی الان بالفعل، آی شاکری ها داریم، وقتی من حلاکتی بالفعل داشتم، خب کجا حلاکت بالفعل دارم؟ جایی که علم به اصل تکلیف داشته باشم، علم به وجود حرامی داشته باشم. نمیدونم هازا خمرون او هازا، پس قطعا یکی خمره، قطعا یکی حرامه، قطعا یکی چوب داره، پس حلاکت الان مصداق موجود خارجی داره. پس عنوان حلاکت هر جا در هر روایتی اومد ناظر به جاییه که اصل تکلیف محرز، شک در مصداق، این میشه شک در مکلفون به. عنوان الحلکت هر جا بیاد، نه حلاکت یعنی حلاکت فعلی، یعنی حلاکتی که واقعا الان مصداق داره تو خارج، محتمل الحلاکه رو خونه میگیره، اون چیزی که الان واقعا حلاکت هست رو داره روایت میگه، اون چیزی که واقعا حلاکته فقط شک در مکلفون به، شک در اصل تکلیف، نه موضوعیش نه حکمیش حلاکت قطعی وجود نداره. نه توضیح حالا داشته باشیم تا بریم تو روایت ببینیم، تو روایت پیادش میکنیم براتون. پس فقط استدلال رو دقت کنید دوباره، حلاکت عنوان حلاکت یعنی حلاکتی که بالفعل موجوده، حلاکتی که بالفعل موجوده فقط منطبقه بر شبهه شک در مکلفون به میشه، در شک در اصل تکلیف حرمت و تدخین، احتمال حرمت میدیم. احتمال حرمت یعنی احتمال هلاکت. پس هلاکت فعلی وجود نداره، هلاکت قطعی وجود نداره. در شبهه موضوعیه، بنا سراغ شبهه موضوعیه، نمیدونیم هازا خلون او خمرون. اینجا بازم هلاکت احتمالیه. لوکان خمرن ففیه هلاکتون، لوکان خلن فلم یکن فیه هلاکت. بازم احتمالی شد، لوی شد، پس بازم هلاکت بالفعل وجود نداشت. اما تو شکه در مکلفون به نعلم به وجود الخمر، لکن لا نعلم هازا خمرون او هازا. اینجا قطعا یه خمری تو خارج داریم، قطعا یه حرمتی تو خارج، قطعا هلاکت هم. پس به خاطر عنوان هلاکت میگیم شک در مکلفون به. بعدش هم انشاءالله، چون حالا این تیکرم دوباره بیای که اینجا بعدا سرعتمون بره بالا، شبه غیر محصوره، بازم شبه غیر محصوره حلاکت قطعی مصداق داره. چی بود شبه غیر محصوره؟ آیا آموزگار یه قصابی گوشت میفروشه، گوشت حرام میفروشه، اما چون تو شهر 100 تا قصابی داریم، 1000 تا قصابی داریم، نمیدونیم کدومشونه، بازم نعلمو که گوشت میته تو این وسط هست، این مجموعه قطعا نعلمو که حلاکتی قطعا آیا اثانی هست، اما نمیدونیم اینه یا اینه یا اینه یا اینه، صد تا میشن. بازم شبهه غیر محصوله ملاک احتیاطو داره، فقط اونجا دلیل خاص داریم، چون قانون بهمون گفتن ان لا یرید بکم الیسر لا یرید بکم العسر، خدا میگه اونجا چوب نمیزنم، بخورید اشکال نداره، برو باباش. اینم به خاطر دلیل، یعنی اگر قرار بود که به ما هم یک سختی و اسمی بدن که ما حملته و علی الذین من قبلنا، بعد اون گفتن نخورید، فقط به خاطر گل رو پیغمبر اکرم گفتن ان الله یرید بكم الیسر، راه سلوک به خدا هم بار شده، چون نصف کار پیغمبر انجام داده. اینا بس شده باشه. حالا برگردیم، پس به خاطر هلاکت شبه مکلف بوده. روایت دیگه ای داریم رفته رو مصداق، روایت هم توضیح بدیم، گفته لا تجامو علی النکاح فی الشبهه، یا لا تجامو فی النکاح علی الشبهه. اول من یه صورت گذشته رو توضیح بدم، زمان پیغمبر اکرم و اینا، زمان ائمه، تا بعد معلوم بشه موضوع چیه. نمیدونیم که این زن میشه باش ازدواج کرد یا نمیشه باش ازدواج کرد. خب میگیم خب اصلا دیگه احتمال داره، یا خواهرت، دختر عمت، نمیدونم خالت، عمت، مادرت، دایی، بالاخره یکی میشناسه، دایه نه دایی، حالا میگم حالا بگیم، حالا توضیح میدیم. دایی که بله دیگه چشاش نمیشینه. خب دیگه یه قول دیگه هم هست بعدا انشاءالله. خب حالا ببینیم اینجا مشخص. الان زمان گذشته نه اینکه بچه ها رو میدادن دایه شیر میداده، درست شد؟ خب یه کسانی بودن که بچه میگرسن بزرگ میکردن، کارشون این بوده. اونجا خب ما میدونیم اگر این بچه از فلان زن شیر خورد و به مقدار شیر خورد که گوشت بر بدنش روید یا عرفن چه گفتن و استخوانش محکم شده اینا، نسبت به دختران اون زن میشه برادر محرم، اما برادر رضایی، نه برادر حقیقی و نسبی، سببیه نه نسبی، تو فقه هم خوندی. از این بابت موارد شبهه وجود داشته که آقا نمیدونیم که الان شیر به اندازه خورد که گوشت بر بدنش روید یا نه، پس نمیدونیم که الان خواهر و برادر رضایی شدن یا نشدن، پس نمیدونیم که ازدواج بکنن یا نکنن، درست شد؟ از این موارد شبهه و احتمال وجود داشته، زیادم بوده تو اون مواقع، نه هم شهرها محدود بوده، مشخص بوده دیگه، شک ایجاد میشد. خب اینجا نمیدونیم که این مورد میشه باش ازدواج کرد یا نمیشه باش ازدواج کرد، شبهه هست. اینجا رفقا دقت کنید، توضیح میدن که روایت ناظر به شبهه موضوعیه است. خواهش میکنم یکم شبهه موضوعیه شو دقت کنید. اگر من ندونم به اندازه ای شیر ای بچه خورده که گوش بر بدنش رویانیده بشه یا نه، نمیدونم و به تالی شک دارم که این برادر رضایی ای دختر هست یا نه، و به تالی پشت سرش میاد که نمیدونم میشه ازدواج کنن یا نمیشه. این مثال برای شبهه موضوعی اصل تکلیف یا مکلفون به میگیم این مال اصل تکلیفه. نمیدونیم تکلیفی ما شیر به اندازه خود که گوش رویانیده بشه یا نه، مثل اینه که نمیدونیم هازا خمرون او خل، و به تالی شک میکنیم که الان میشه ازدواج کنن یا نه. این میشه شبهه موضوعی اصل تکلیف. گاهی اوقات میدونیم که این آقا این بچه گوشت شیر به اندازه خورده که گوشت رویانیده شده، پس اگر گوشت رویانیده بشه میدونیم که دیگه این آدم برای از این زن انقدر شیر خورده و این زن مادر رضایی ای فرده و از اینجا نسبت به بچه های ای ازدواج حرامه. اما نمیدونیم این دختر دختر اینه یا ای یکی دختر اینه. اینجا شک در چیه؟ مکلفون به اصل تکلیف محرز، شک در مستا. درست شد؟ خب تو این دومی اگر روایت قرینه ای وجود داشترش که نشون بده این دومیه، خب میگیم شک در مکلفون به احتیاط باشه. اگر روایت قرینه ای نداشت یا قرینش مخدوش بود، معمولا حمله بر اولی میشه. اولی شک در اصل تکلیف ها، شبهه موضوعیه اصل تکلیف دیگه. حالا قانون فقه فعلا تا برید ببینید انشاءالله. اگه ما قرینه داشتیم میگیم از دومی از شک در مکلفون به، اگه قرینه نداشتیم روایت حمل میشه بر موردی که شک در اصل تکلیفه. پس حواستون رو بدید. خب شک در مکلفون به احتیاط واجبه، اما شک در اصل تکلیف شبهه موضوعیش احتیاط نداره. حتی اخباری نمیگن احتیاط نداره. اینم روایت دوم. حالا رو روایت دوم یه گیری داریم. آخه تو روایت دوم تعبیر حلکه اومده. ما به قرینه حلکه میگیم روایت ناظر به کجاست؟ ها؟ مکلفون به خود قبلی توضیح دادم. آقای سبحانی فهمدن روایت ناظر به شبهه موضوعی اصل تکلیفه. احتمال داریم مخاطر تلخیص کتاب باشه، چون روایت هایی داریم که همین جوره، فقط عنوان حلاکت توش نیست. اونجا که عنوان حلاکت نداره قرینه بر مکلفون به نداره، هم میشه به اصل تکلیف. ممکنه ایشون روایتی رو آورده باشه که عنوان حلاکت توش نبوده، گفته ای اصل تکلیفه. یه عنوان روایتی آورده که عنوان حلاکت توشه، گفته این مال مکلفون به. اینا که تلخیص کردن کتابو، یه روایت آوردن و یه نتیجه رو ذکر کردن، با هم نساخته، ممکنه این مال تلخیص باشه. خلاصه حالا کیف کن مطلب واضحه دیگه. عنوان حلاکت، همون توضیحی که در مورد عنوان حلاکت، عنوان حلاکت هر جا بیاد میبره اون سراغ شک در مکلفون به، چون تو روایت عنوان حلاکت اومده میبره اون سر مکلفون به. خب روایت سومی داریم. رفقا دقت کنید اینجا. ای واویلاه. یه حسن حسین اینجا داره سینه زنیه. ببینید. روایت صریحه. دع ما یریبک الا ما لا یریبک. یریب از ماده ریب. ریب یعنی چی؟ شک. روایت نهی کرده. به لسان عام. دع ترک کن. ما یریبک. هر چه به شک میندازه. صریحه. ما محل بحثمون چیه؟ مشکوک الحرمت فیه ریبون، احتمال حرمت میدیم، درسته؟ روایت گفته دع ما یریبک، بذارش کنار، میشه احتیاط. برو سراغ چیزی که احتمال توش نیست. الا ما لا یریبک،
هر چی احتمال و شک توشه ترکش کن. لسانش میشه احتیاط در احتمالات، احتیاط در احتمالات مطلق، احتمال خرمم احتیاط میخواد. خب این روایت همونه که بهتون گفتیم اگر ناظر به شبهه حکمیه بود حمله بر استحباب میشه. حالا سوال، چرا حمله بر استحباب میشه؟ سوال چرا حمله بر؟ چون روایت سند نداره. اگر روایت سند داشت همین یه روایت همه رو مبتلا میکرد به احتیاط در شبهه تحریمیه. فقط دلالتن تام مردونه هم دلالت میکنه، هیچ احتمال هم توش نیست، فقط مشکلش سندشه. خب سوال، خب سند نداره پس دیگه بذاریمش کنار، پس چرا میگیم حمله بر استحباب میشه؟ انشاءالله میبینید یه ادله ای داریم، روایات متواتره ای به نام روایات ادله تسامح در سنن. سنن یعنی مستحبات و مکروهات. اونجا روایاتی داریم که به ما گفتن تسامح کنید، اگر یه چیزی من بلغ الیه شیء من الثواب فعمله، ها کسی یه ثوابی، یه شیء از ثواب از دستورات دین بهش رسید، فعمله انجام داد بهش، درست شد؟ فلهو مثل ذلک، اجر همونو میگیره. و ان لم یقله نبی، پیغمبر نگفتتش، و ان لم یقله الامام، امام نگفتتش. روایاتی داره که اگه شما یه کاریو که یه خبری بهتون رسید مستحب، گفت فلان کار مستحب، انجامش دادی، به ثوابشو میدن، به همون ثوابی که تو روایت گفته شده، گفته 1000 تا حج، 1000 تا حج، گفته 1000 تا عمره، 1000 تا عمره بهت میدید. ولی که امام معصوم اون روایتو نگفته باشه به خاطر اون ادله، ما دیگه در باب مستحبات مکروهات دنبال سند نمیگردیم، همین که روایتی رسید عمل میکنیم بهش، میگیم مستحبه. یه از این بابه که ما این روایتی که سند نداره حمله بر استحباب میکرد، میگیم امره، امر یا وجوبه یا استحباب، وجوبش سند میخواد اما استحبابش سند، لذا بعدا میگیم احتیاط علی ای حال مستحبه، احتیاط علی ای حال مستحب، اما واجب نیست تو شبهه تحریمیه. خیلی تمام شد، بریم بحث بعدی، حدیث تسلیس. این عمده ادله بر حرمته، یعنی اخباری خیلی روش تکیه کردن، البته از نظر ما همون دعمایوری وک بهتره، فقط او سند نداره، او دلالتش تام به تامه، اما اخباری روی خیلی تکیه کردن. حدیث تسلیس هم از پیغمبر اکرم وارد شد، هم از حضرت امیر سلام الله علیه. روایت پیغمبر اکرم عامه، هم شبهه حکمیه رو میگیره هم شبهه موضوعیه. روایت پیغمبر اکرم عامه، هم شبهه حکمیه هم شبهه موضوعیه. ببخشید، روایت حضرت امیر عامه، هم شبهه حکمیه میگه هم شبهه موضوعیه. روایت پیغمبر اکرم مثل همونه، فقط یه زیلی داره، زیل روایت تعبیر اومده که تعبیر حلقه ذکر شده، فإن الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات. خب شما چی میگید آقا؟ وقتی تعبیر حلاکت اومد چی میشه؟ میشه مکلف، میشه مکلف. خب پس روایت پیغمبر به درد نمیخوره، دلالت بر ما نحن فیه نمیکنه، چون عنوان حلاکت داره میرسه سر مکلف. روایت حضرت امیر که خیلی عمومیت داره و مشکل نداره، اینو گفتن یا به قرینه روایت پیغمبر اکرم یا باید حمله بر روایت پیغمبر اکرمش کنیم، چون قرینه داریم، یا اینکه نه شیخ انصاری گفته که اگر ما حمله بر روایت پیغمبر اکرمش هم نکنیم، ظاهر روایت مثل اون روایت های حرمت الافتاء بلا علمه، چون تو روایت اومده امر مشکل یرد علمه الالله، امور وسط، امور شبهه یرد علمه الالله، علمش رد میشه به سوی خدا، خدا میدونه چه خبره توش، الله اعلم. خب اگر یه روایتی اینطوری به ما گفت، ما میگیم اینا مثل همونه، حرمت افتا بلا علم بود، روایتی به ما گفتن آقا فتوا ندید، علکی فتوا ندید، یادتون؟ خب ما هم میگیم بله، خب ما هم که فتوا ندادیم، ما میگیم چون عنوان مجهول داره براعتش جاری کن، و الا حکم خودش چیه؟ حکم واقعیش محبوس میشه خدا، پس به قرینه این تعبیر یرد و علم و الالله میگیم این روایت مثل او روایت گذشته است که اینا ناظرن به این که حکم واقعی شی پیش خداست. خب بله حکم واقعی شی پیش خداست. ما هم که نگفتیم حکم واقعی داریم میگیم، ما داریم میگیم حکم ظاهری میگیم، یعنی لشی به ما هو مجهول، ما داریم حکم بیان میکنیم. فتحصل که هیچ روایتی دلالت بر احتیاط نمیکنه، یا به عبارت دقیق‌تر بر وجوب احتیاط نمیکنه، چون دمایوری گفت دلالت بر احتیاط میکنه و استحباب میکنه. خب بخونیم حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. نه تعبیر تو روایت اومده یرد امر مشکل، شبهات، شبهات امور مشکلن یرد و علمه الالله. روایت اینطوری گفته، شیخ میگه که نگفته یرد و علمه الالله، این چه حکمیه که یرد و علمه الالله؟ این لسان موافقه با حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ واقعی، حکم واقعیه که یرد و علمه الالله. امام معصوم همین رو بمون گفتیگه، گفت حرف نزنید تا برید سوال کنید، حکم واقعیش پیش خداه، شما بلدش نیستی. خب میگیم خب وقتی روایت نازل شد به حکم واقعی، ما که دنبال جعل حکم واقعی نیستیم، ما داریم میگیم به خاطر اون مجهول بودنش تو هم تو مقام عمل گیر کردی، حیرت داری، تحیر پیدا کردی، برای اجاری کن، کاری به حکم واقعیش نداری. خب بکن حالا عبارتو وقت داریم، بذار عقلش هم بگم بعد عبارت چی بکنیم. عقلش راحته، اینا همش روایتی بود، عقلش راحته. عقلم میگیم استدلال به عقل، اخبار استدلال به عقل کرده. استدلال به عقل چی آقا؟ دقت کنید. تعبیر استدلالشون اینه، سورا کبراش همینه. محتمل الحرمه از موارد علم اجمالی. علم اجمالی منجز تکلیفه، پس ما تو محتمل الحرمه باید احتیاط کنیم. محتمل الحرمه از موارد علم اجمالیه. قبلا هم خوندید علم اجمالی تکلیف میاره گردن یا نمیاره؟ منجز تکلیف دیگه. تا بعد چیکار کنیم؟ علم اجمالی آیتون بیاد، آیه احسانی احتیاط میکرد. حالا که احتیاط خواه احتیاط میکنیم حالا اول اصلش یاد بگیریم. خلاصه استدلال اینه، محتمل الحرمه از مصادیق علم اجمالیه. علم اجمالی منجز تکلیفه، باید توش احتیاط کنیم، قبلا خوندیمه، پس الان احتیاط باید بکنیم. تو مشت حالا چجوری؟ ما علم اجمالی به وقوع محرمات در دین داریم، یعنی کسی وقتی وارد دین خدا میشه، قدم اول آدم میدونه دین بالاخره یه حلال و حرامی مشخص کرده، دین یه سری تکالیف درش وجود داره، تکلیفن، کلفتن، سختین، ما هم باید انجامشون بدیم. شک داریم آقا اینجا؟ نه. لدل ورود وقتی میخوایم پامونو در دروازه دین بذاریم، میدونیم اونجا تکلیف هست. آیات عمومی هم داریم، ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی پیغمبر به شما نهی کرد ازش اجتناب کنید. ما آتاکم الرسول فخذوا، آیات سوره حدیده ها، فکر کنم سوره حدید باشه، حشر، ما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عن فانتهوا. پس عمومهایی داریم، ما اگر عموم هم نگیم این ضروریه، بدیهیه که هر دینی از خود، بالاخره ما اولین دین نیست که به چشممون داریم تو زمین میبینیم، خود ادیانی از سابق بودن، هر دینی ملازمه با یه سری امر و نهی هست. لذا وقتی یه کسی بهش گفتن آقا فلانی یه دین آورده، چی ازش میفهمه؟ متبادر به ذهنش چیه؟ یه سری امر و نهی آورده. پس دین مجموعه قوانینه، عموم ما نهاکم عن فانتهوا هم داریم. پس ما علم اجمالی به وجود محرماتی داریم، به وجود نهی های الزامی داریم که بهشون میگیم نهی تحریمی، در چارچوب دین خدا علم اجمالی داریم. خب حالا وقتی علم اجمالی داریم اما نمیدونیم اینه 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 اینه، حالا به این میرسیم، محتمل الحرمه، اما چون علم اجمالی به وجود حرام داریم باید ترکش کنیم. مثل چی؟ شأن همون شبهه علم اجمالی. علم اجمالی چی بود؟ نعلم به وجود الحرام، نمیدونیم هازا و هازا، رو تک به تک دست بذاریم هازا محتمل الحرمه است، اما چون علم اجمالی داریم که یا اینه یا این، باید دوتا رو ترک کنیم. حالا هم نمیدونیم، میدونیم حرام داریم تو دین، اما نمیدونیم اینه یا اینه یا اینه، چیکار میکنیم؟ همه رو ترک میکنیم، میشه احتیاط. تموشت. خب جواب بدیم آقا، اول جواب کتاب میدم بعد دو سه تا نکته اضافهش میکنیم. جواب کتاب، علم اجمالی
جمله رو بیاد بگید و توضیح بدم. علم اجمالی منحل میشه. خب بعدا انشاءالله میبینید انحلال علم اجمالی، علم اجمالی از حجیت میندازه. انحلال علم اجمالی هوا میکنه علم اجمالی، تمام شد. اول من مثال خود علم اجمالی توضیح بدم. آیه عزیز بفرما ببشید علم اجمالی رو خود علم اجمالی توضیح بدم، بعدش هم رو خود مصداق خود علم اجمالی توضیح میدم، بعد روی ما نحن رو پیادش کنم. آقا دو تا ظرف بود، نمیدونیم هازا نجسون او هازا، چیکار میکردیم؟ احتیاط میکردیم. میشد ما یک موافقت احتمالی داشته باشیم، یعنی یکی رو بخوریم یکی رو بذاریم کنار؟ گفتیم نه نمیشه. چرا؟ دلیل رو بگید. منجزیت علم اجمالی، چون علم اجمالی علمه، ما نقطع به وجود الحرام فی الخارج، وقتی نقطع شد قطع حجیتش ذاتی بود، اومد یقمونو گرفت. یادتونه؟ حالا سوال ازتون میکنیم، اگه آقا بچه ای رد میشد پاش خورد یک کاسه افتاد ریخت، حالا چی؟ حالا احتیاط واجبه؟ علما میگن نه دیگه، او کاسه دوم بخورید تمام شد. چرا؟ چرا؟ چون ما بالاخره وقتی میگفتیم حرام داریم احتیاط دلیل میخواست. دلیلش چی بود؟ حجیت قطع. گفت نقطع به وجود الحرام، نمیدونیم اینه یا اینه، نقطع بالاخره نقطع که تو خارج حرامی داریم، قطع حجیتش ذاتی بود احتیاط میبود. اما الان وقتی یک کاسه تشریق، حالا در مورد یه دونه کاسه مونده نقطع به وجود الحرام، ها؟ قطع به حرام بودنش داریم؟ نداریم دیگه، لویه. اگر اگر نجس آن کاسه ای بود که ریخت، پس این حرام نیست. اگر این باشد که هست، پس این حرام لوی میشه. شک دیگه احتمال داریم، میشه شک در اصل تکلیف، میشه یک کاسه ای، مثل همون یک کاسه ای شبه موضوعیه، نمیدونیم هازا خمرون او خل، میشه شبهه موضوعیه ی اصل تکلیف. موضوع آقای واژه‌ها معلومه خودم چی میگم، موضوعیست چون خط امور خارج است، اصل تکلیفه نه مکلفون به، چون قطع وجود حرام دیگه نداریم، اینجا میشه مجرای براءت. به این میگن انحلال علم اجمالی. وقتی یکی از اطراف علم اجمالی به یه نحوی از از معادله بره بیرون، علم اجمالی منحل میشه، خراب میشه، نابود میشه. انحلال نابود کننده علم اجمالیه. حالا رو ما نحنفی ببینیمش، انحلال رو توضیح بدیم، انحلال توضیح بدیم تو ما نحنفی. آقا ما نعلم و اجمالا به وجود الحرام در شریعت اسلام، درست شد؟ نعلم به وجود الحرام. اولش علم اجمالی واجب الامتثاله، چون نعلم به وجود الحرام. از همین جا میگیم که فحص واجبه، باید بگردیم، چون نعلم به وجود حرام نمیدونیم مصادیقش کدومه، چون نمیدونیم باید فحص کنیم. فحص همینجا در میاد، عقلم میگه فحص کن. خب حالا که فحص کردیم به 950 تا نهی خوردیم، 950 تا رو دیگه نعلم قطعا که هازا و هازا و هازا و هازا کلها من المحرمات شرعیه، نعلم. خب حالا که نعلم یه عده از اطراف علم اجمالی رفتن بیرون، حالا که رفتن بیرون بقیه چی هست؟ شک، شک بدوی هست، مشکوک الحرمه. قبلا نقطع که قطعا اینجا یه محدوده حرامهایی توش هست، حالا که حرامهاشو پیدا کردیم گذاشتیم کنار، رو ما بقیه دیگه قطع داریم که حرامی داریم؟ نداریم، میشه محتمل الحرمه. پس علم اجمالی اولش واجب الامتثال، اما منحل میشه به یه علم تفصیلی قطعی به وجود یه سری حراما که رفتن بیرون، یه شک بدوی احتمال حرمت توی سری دیگه، احتمال حرمت، شک بدوی، شک در اصل تکلیفه و واجب الاحتیاط هم نیست. پس اگر علم اجمالی داشتید حرام بود، احتیاط واجب بود، اما علم اجمالی منحل شد و داخون شد. علم اجمالی ینحل و الى علم تفصیلی و شک بدوی، در شک بدوی هیچ کس احتیاط نمی کنه. هازا اول الادعاء. نه نابود شد دیگه. دوباره تصویرش کنیم. نقص تعب وجود محرمات در شریعت اسلام. گشتیم 900 تا پیدا کردیم گشتیم بیرون. حالا ما بقی هازا مختبر الحرمه. حالا اینجا نقص تعب وجود حرام تو بقیه اما مثالشو نمیدونیم یا اصل وجود حرام دیگه مشکوک شد. اصل وجود حرام مشکوک شد چون نقطه 900 تا رفت بیرون. اگه 900 خوشحال اون حرامایی که نه علم اجماعی داشته همون 900 تا بود که رفت بیرون میشه لوی. دوباره سر اینو ما بقی همون لوه رو پیاده میکنیم. اگر حرام ها آنهایی بودن که رفتن این مباح است، اگر آنها نبودن پس این حرام است. میشه لوی، میشه شک، میشه احتمال. هذا اول الادعاء. دوباره اخباری باید دلیل اقامه کنه که ما در شک بدوی احتیاط جاری کنیم. بخونی عبارت رو. لزوم الوقوف عند الشبهه هناک روایات تدل على لزوم الوقوف عند الشبهه. بخونی چشم بفر بشن روایات داریم دلالت بر لزوم بر توقف در شبهات میکنه که و ان الوقوف زمیرها درست برگردونید خیر من الاقتحام فی الهلکه. اقتحام یعنی وارد شدن یا به تعبیر خودمونی شیرجه رفتن. هر وارد شدنی اقتحام نمیگن، اقتحام یعنی با کله رفتن، با سر رفتن. آره خواستید بعد اینا بعد میگم برات میگه انه خیر من الاقتحام فی الهلکه و الیک بعض ما یدل علی ذلک. چیکار کنیم بعد از ظهر این هم درس داریم میدیم، شما هم خسته اید، خدا رو خوش نمیدیم. روا داوود ابن فرقت. حالا ببین روایت ما بعضی از نوارای خب نوارای منطقمون اینا هست تدریس شده بود تو اهواز و اینا، بعضی از رفقا گوش میدن. پریروز یکی از بچه‌ها بهم گفت که فلانی اینطوری الان اینطوری نیست. گفتم خب اونجا زمین میبینی یکی بهت میگه حاجا حالا خسته شدم یه جوکی برام بگو تا بعد بقیه‌اشو بریم. خیلی واسه گفتن چی بون پر بود اما دیگه تموم شد سوراخ شد همش ریخ روا جان. نه اهواز که موقع موقع هر جلسهش یه مطلبی توش بود بالاخره مطالب بود بالاخره. روا داوود ابن فرقه ان ابی شیبه. داوود ابن فرقه ثقه، ابی شیبه هم علی الظاهر ثقه. ان احد ما یا امام باقر بود یا امام صادق بوده. قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. آقا گفتیم عنوان هلاکت چی میاره؟ یه توضیح دادیم. روا مسعده ابن زیاد، مسعده هم ثقه است. ان جعفر علیه السلام، امام جعفر صادق. ان آبائه، امام صادق از اب پدران. ان نبی انه قال پیغمبر اکرم فرمود لا تجامع فی النکاح علی الشبهه. اینم براتون صورت مسئلهش توضیح دادیم دیگه. وقفوا عند الشبهه بایستید فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. رفقا این روایت چون تعبیر هلکه توشه میخوره به کجا؟ من دوتا مصداقش هم اول براتون تصویر کردم تو مسئله نکاح. تو بعضی از روایت این فان الوقوف رو نداره، گفته لا تجامع علی النکاح فی الشبهه علی الشبهه وقفوا عند الشبهه، یا فقط گفته لا تجامع. اونجا میشه مطلق موضوعیه رو میگیره. این جایی که عنوان هلاکت اومده میاد سر مکلفونده. سه رواف الذکرا قال، ذکرا کتاب شهید اوله. قال الشهید، شهید گفته، شهید گفته قال النبی. رفقا این که یادتون در مورد صدوق چی گفتیم؟ گفتیم صدوق اگر سند نگه اما بگه قال النبی، یه جای خودش میگه رویه او فایده نداره، اما اگه خودش بگه قال النبی بهش عمل میشه. بعضی ها میگن روایت های شهید هم میشه بهش عمل کرد، اختلافیه. رفقا اگر شما جزء شدید انشاءالله وقتی مجتهد شدید جزء او بعضی هایی که میگن روایت های شهید میشه عمل کرد، اون موقع میشه احتیاط ها. پس نگید بهتر قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک. توضیح دادیم دیگه. یلاحظ علی الاستدلال بهذه طائفه من الاحادیث. این طائفه احادیث هم به درد نمیخورن. چرا؟ چون انها اما راجعتون الا شبهت المحصوره. آقا گفتیم محصوره هم که میگن چون مکلفون به میدونیم غیر محصورش خارج میشه و الا در واقع منظور مکلفون بهه اینجا.
التي يعلم بوجود الحرمة فيها، میدونیم حرام قطعا وجود داره. و ذالک بقرینه الهلکه کما فی الحدیث اول. و شما باید بگید ول حدیث ثانی. الازار این نکته به خاطر تلخیص کتاب عرض کردن. خب او راجعتون الى شبهت الموضوعیه التي لم يقل احد بالاحتیاط فيها کما فی الحدیث ثانی. حدیث ثانی هم یه موردش احتیاطی ها، دو تا صورت براش گفتن، یادتون نره. حالا دیگه او محمولتون علل استحباب که ما فی الحدیث الاخیر. مهمش همین سومی است. گفتیم یه حدیث چون سند نداره استحباب شد، اگه سند داشت دیگه تمام بود کار. الرابع حدیث التثلیث. ان اقوى حجه للاخبار هو حدیث التثلیث الوارده في كلام النبي والبسيط. چرا میگن تثلیث؟ حالا میبینید. رواه عمر بن حنزله عن ابي عبد الله، از آقا امام صادق، في حديث سريع تر از این از حضرت امیر داریم. قال انما الامور ثلاثه، امر بين رشد و فیتبع. یه چیزی که واضحه که کمال توشه، رشدی توشه، یعنی امر یا نهی واضحه توش، فیتبع باید تبعیت کنیم ازش. امر بين قیه و فیجتنب، میدونیم نهی داریم، مفسده ای داریم، واضح و آشکار، فیجتنب میذاره مشکل. قی یعنی چی؟ قی به معنای بدی و مفسده. بیانون قیه و فیجتنه، امران مشکل نمیدونی، یرد دو علمو الالله و رسوله. برای اونجا آقا گفتیم تعبیر یرد دو علمو الالله و رسوله یعنی چی؟ به این قرینه یه تعبیر نشون میده که یعنی یه چیزایی هستن شما حکمشون رو بلد نیستید، حکمی صادر نکنید، بذارید تا خدا حکمشو بهتون یاد بده. خب این حکم چه حکمیه؟ حکم واقعی. قرینه این تعبیر میشه حکم واقعی. خب قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک. خب حالا پیغمبر فمن ترک الشبهات نجا من المحرم، هر کی شبهات رو ترک کنه احرام نجات پیدا میکنه. و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات. رفقا دقت کنه، پیغمبر صریح داره میگه ارتکب المحرمات، محرمات رو انجام میده. و هلک من حیث لا یعلم، هلاک میشه. خب تعبیر هلکه کجا میاد؟ کجایی که ما میگیم اگه کسی شبهات رو مرتکب شد میفته تو حرام تمام میشه کار؟ اونجایی که حرام واقعی موجود باشه تو خارج، یعنی شبهه محصوره مکلفون به. ثم قال، دوباره تو آخر حدیث هم تاکید میکنه، ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. درست شد آقا؟ خب ان مورد التفسیر الوارد فی کلام الوسی، چون تعبیر حلکه توش نیست، امام صادق و شبهات الحکمیه و حاصل التثلیث. خلاصش انما یبتلا یبتلی به المکلف اما بین رشده فیتبع، هر چه که مکلفش مبتلا میشه، چه احکام چه موضوعات، یا بین رشده فیتبع، یا بین قیه فیجتنب، یا الامر المشکل فلا یفتی به ما لا یعلم، مکلف فتوا نده به اون چه که بلد نیست، پس چکار کنه؟ بل یرجع حکمهو الالله تعالی، حکمشو برگردونو به خدا، خود خدا حکمو بگه، ما بلد نیستیم. خب اگر روایتی تو معنا کردیم دیگه موضوعی هم نمیگیره، فقط حکمی شامل میشه، یعنی داره رو عناوین واقعی کار میکنه، میگه عناوین واقعی یا واضح هم براتون، یا واضح الوجوب، یا واضح الحرمه، یا بلد نیستید. بلد نیستید چرا حرف میزنید؟ ساکت میشید. روایت داره اینطوری میگه، میشه اسکتو اما سکت الله عن. روایات عدیده ای داریم رفقا تو این باغ، روایات متعدده ای. مثلا یه روایاتی داریم که سوال کردن آقا فلان چیزو حکمشو بلد نیستیم، خدا آقا امام صادق فرمود این حکمشو خدا گذاشته تا قائممون بگه، فسکتو اما سکت الله عن، ساکت بشه اون چیزی که خدا ساکت شده ازش، بذارید تا خدا براتون بگه، فعلا را کار بمونید توی رخصت. این روایات نشون میدن که اون جاهایی که امر مشکلی داریم که یرد و علمه، یرد و علم واقعیش تو ظاهر اباحه ترخیص ظاهرا، تا انشاءالله حکمش واضح بشه. بل جواب ان تسلیف فی کلام الوسی ینسجم مع طائفه الاولا. طائفه اولا چی بودن؟ من الحرمت، من حرمت الافتاء به غیر علمه، که افتاء در عناوین احکام اولیه بود واقعیه. اما تفسیر کلام رسول فمورد التفسیر از شبهات الموضوعیه، چون اردتش تو خارج، گفته ارتکب المحرمات، ارتکاب یعنی تو خارج، پس داره روش رو به موضوعیه. حالا موضوعی اصل تکلیف یا موضوعی مکلفون به؟ نه، موضوعیی که یه خصوصیتی داره، التی یقطع به وجود الحرام فیها، قطع وجود داره که حرام داریم اینجا، ایچه موضوعیه مکلفون به و هیه این موضوعیه تنطبق علی شبهه المحصوله. چرا؟ حیث ان ظاهر الحدیث ان هناك حلالا بینا، یه حلال بین داریم و حراما بینا و شبهات بین ذلك، علا وجه به طوری که لو ترک الشبهات نجا من المحرمات، شبهه ترک بشه محرمات هم میره کنار، لو اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، اگر رفت شبهه ها میره تو حرام ها، و حلق منه سلای علم، حلاق میشه قطعا. خب این و ما هازا شعنه فا و خارج آن شبهت البدیه التی محل النزاع، محل بس اصلا از احتمال وجود حرمت و من. پس ما این خارجون عن شبهت البدویه منطبقون علی شبهت المحصوره. رفقا گفتیم بازم محصوره که میگی یعنی مکلفون به، اما چون مکلفون به غیر محصورش بعدن دلیل خاص میبردش بیرون، فقط محصوره میمونه توش. و انشئت قلت، یه عبارت دیگه، ان روایت ظاهرتون فیما اذا کانت الهلکت و محرزتن ما قد النظر عن حدیث التسلیس، روایت ظهور داره در اونجایی که یه حلاکتی محرزه، کاری به حدیث التسلیس هم نداری. و کان اجتناب الشبهه او اقتراف الشبهه، اقتراف یعنی وارد شدن، مبتلا شدن، آغشته شدن، اینطوری میشه معناش کرد در واقع. اجتناب الشبهه اقتراف در واقع آغشته شدن، اینطوری میشه به فارسی بخوایم معناش کنیم. او اقتراف الشبهه ملازمن لاجتناب المحرمات او اقتراف المحرمات، اجتناب شبهه اجتناب محرمات میاره، ورود در شبهه ورود در حرام میاره. حتی یصح ان یقال، که بعد بشه امام اینطوری بگه که فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، امام ملازمه درست کرده. خب این ملازمه ما هذا شأنه، چیزی که اینطوریه، لا ينطبق الا على شبهه محصوره، لش شبهت البدیه این چنین صفت دارد، لا علم فیها اصلا به محرمات، احتمال حرمت علم محرمات نه. آی رسته می کیا یه ذره وقت دارم بذاره براشم بخونیم. و انت از استقصیت روایات الباب، وقتی روایات باب رو استقصا کنی بگردی، تقف میابی که ان اکثرها لا مساسله ها به مورد البراءه، اصلا ناظر به مورد شک در اصل تکلیف نیستن، فضلا از اینکه اصل تکلیف حکمیه باشن، چون محل بحث حکمیه است. شما اضافه کنید حکمیه تحریمیه، وجوبیش هم کسی براءت قائل نیست. و ما لها مساسون، اون چیزی هم که میاد سراغ براءت، مساسون راه داره به محل بحث ما، محل بحث ما چیه؟ حکمیه تحریمیه، محمول اما علی الاستحباب او التبرع الکثیر، روایاتی هم داریم احادیث ورع، اورع الناس من فلان و من ترکن شبهات، تعابیر اینطوری داریم از حضرت امیر مخصوصا بازن میفهمد. اینا مطلقا دلالت بر شبهه حکمیه میکنن، اما حمله بر استحباب میشن. چرا؟ چون مثل اون دعمایوری بک سند نداره، مخدوش نداره. على استدلال بالعقل نعلم اجمالا قبل مراجعه الادله فدا ما سر راحت میشی، سر شرمون خلاص میشی، بذارید